آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. تلخیص و خلاصه سازی جواد محدثی. با صدای آرش دارابی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. درس 28. راهی برای خشوع در نماز 1. خشوع، خوف و خشیت. هنگامی که انسان با عظمتی فوق‌العاده مواجه می شود و خود را در مقابل آن حقیر و ناچیز احساس می کند، حالتی از خود باختگی و فروشکستگی برایش پیدا می شود. البته این حالت قابل توصیف نیست و انسان خود باید آن را درک کند. شاید برای ما پیش آمده باشد که گاهی در مقابل شخصیت بزرگی واقع شده باشیم و دست و پایمان را گم کرده و لکنت زبان پیدا کرده باشیم. این همان حالتی است که برای بیان آن می‌گوییم از هیبت فلانی زبانم بند آمد و نتوانستم حرف بزنم. حالت هیبت گاهی با شناخت‌ها و توجهات دیگری نیز توأم است. انسان گاهی پس از درک عظمت آن فرد و معرفت نسبت به شخصیت او به این امر توجه می کند که با چه شخصیت عظیمی مخالفت کرده و نسبت به او نافرمانی و بی‌حیایی روا داشته است. اینجاست که علاوه بر حالت خشیت، حالت خشوع نیز در انسان پیدا می شود. گاهی علاوه بر اینها به این امر توجه می کند که در قبال نافرمانی ها و گناهانی که در مورد آن شخصیت بزرگ انجام داده مستحق عقوبت شده و آن شخصیت برای گناهکاران عذابها و عقوبتهایی را مهیا کرده است. در اینجا علاوه بر حالت خشیت و خشوع، انسان دچار ترس و خوف نیز می گردد. خشیت و خشوع لزوماً همیشه با خوف همراه نیستند و به سبب ترس از عذاب الهی پدید نمی آیند، بلکه ممکن است صرفاً تحت تأثیر درک عظمت الهی پدیدار شوند. پدید آمدن حالت خشیت و خودباختگی و ترس در انسان نسبت به خدای متعال اعم است از اینکه خواستگاه آن احساس گناه و ترس از عذاب باشد یا اینکه صرفاً به سبب درک عظمت خدای متعال پدید آید. در روایات نقل شده که وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام مشغول وضو گرفتن می شدند، بدنشان به لرزه می افتاد و رنگ مبارکشان می پرید. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها نیز آمده است که آن حضرت وقتی در محراب عبادت می ایستادند، بند بند بدنشان می لرزید و خدای متعال در این حال خطاب به ملائکه می فرمود: ای فرشتگان مقرب من، بنگرید که این بنده و کنیز من چگونه از خشیت من به خود می لرزد. شاهد باشید که دوستان او را به سبب همین خشیت وی مورد شفاعت قرار خواهم داد. توجه به بزرگی خداوند عامل پیدایش خشوع. برای آن که به هنگام نماز در ما خشوع پیدا شود، باید سعی کنیم عظمت خدا را درک کنیم و کوچکی و حقارت خیش را در مقابل عظمت الهی در حد توان و فهم خود بسنجیم. نماز هم با اشاره به همین مسئله شروع می شود. ابتدای نماز باید الله اکبر بگوییم، یعنی باید به بزرگی و عظمت خداوند توجه و اعتراف کنیم. این ذکر بارها در طول نماز و حتی پس از پایان نماز و در تعقیبات آن تکرار می شود. بنابراین درک عظمت الهی خشوع آور است. اگر ما در نماز به دنبال خشوع هستیم، یکی از راه های بسیار مؤثر آن این است که به درک عظمت الهی نائل آییم. معنای عظمت الهی. برای نیل به درک عظمت خداوند ابتدا باید ببینیم اصولاً چه مفهومی از این امر در ذهن داریم. ابتدا بزرگی را با مصادیق جسمانی آن درک می‌کنیم که از مقوله کمیت است. در ابتدا وقتی می‌گوییم چیزی بزرگ است، منظورمان این است که حجمش زیاد است. هرچه طول و عرض و ارتفاع چیزی بیشتر باشد، می‌گوییم آن چیز بزرگتر است. موجوداتی هستند که حجم ندارند و جسمانی نیستند، اما ما مفهوم بزرگی را در مورد آنها به کار می‌بریم. مثلا می‌گوییم فلانی روحش بزرگ است، در حالی که روح ماهیتی مادی و جسمانی نیست. به همین منوال وقتی بخواهیم خدا را به این وصف متصف کنیم، باز هم از همین الفاظ استفاده می‌کنیم، در حالی که مصداق بزرگی در اینجا کاملا متفاوت از بزرگی جسمانی و حتی روحانی است. هر اندازه که معرفت ما بالاتر رود، مفاهیمی را هم که درباره خداوند به کار می‌بریم از آلودگی‌های مادی و پیرایه‌های جسمانی تنزیه می‌شود. در مراتب ابتدایی معرفت ما از علی اعلی بودن خداوند مفهوم بالایی و پایینی به ذهنمان می‌آید، در حالی که خداوند بالا و پایین ندارد. خدا به چشم سر که دیده نمی‌شود، رؤیت قلبی و دیده شدن به چشم دل هم که امثال امیرالمؤمنین علیه السلام دارند برای ما میسر نیست. پس ما چگونه عظمت خداوند را بفهمیم؟ خشوع پس از درک عظمت الهی حاصل می شود. برای آن که گوشه ای از عظمت الهی را درک کنیم، باید ذهن خود را حرکت دهیم و در وسعت بیکران هستی به پرواز درآوریم. باید به هنگامی که می خواهیم الله اکبر بگوییم و وارد نماز شویم، کوچکی و حقیری خود در برابر عالم وجود را در نظر آوریم و بسنجیم که در برابر این عظمت واقعا هیچ هستیم. اگر انسان این حقیقت را درک کند، آنگاه بدون هیچ تصنعی ظاهر و باطن او حالت خشوع پیدا خواهد کرد. ترس از خدا چرا؟ اما اصولاً خوف از خدا به چه معناست؟ آیا امکان دارد در این حال که انسان از چیزی و کسی می ترسد، رابطه محبت و مودت نیز با او داشته باشد و به عبارتی از ترس خود لذت ببرد و برایش امری مطلوب باشد؟ این سؤال به ویژه در این زمانه که همه به دنبال شادی هستند تا گریه و زاری و ترس جدیتر می شود. وجود این مطلب، یعنی خوف از خدا، در فرهنگ اسلامی و در قرآن و روایات و ترغیب و تشویق به آن و ممدوح بودنش امری انکار ناپذیر و مسلم است. با این همه برخی خواستند با طرح برخی شبهات بیمایه و ضعیف در این مسئله تردید روا دارند. مثلا گاهی گفته می شود انسان از موجودات وحشتناک می ترسد. مگر خدای متعال موجودی ترسناک است که از آن بترسیم؟ پاسخ همه این قبیل شبهات این است که خوف از خدا در واقع به سبب اعمال خود ما و نظامی است که خداوند برای اعمال زشت مقرر فرموده است. خدای متعال نظام هستی را طوری قرار داده که در آن ارتکاب گناه آثاری سوء در پی دارد. خداوند در روز قیامت انسان را زنده می کند و اگر فرد با ارتکاب گناه مستحق عقاب گردیده باشد، او را به جهنم می برد و عذاب می کند. ما از آن می ترسیم که در اثر اعمال زشت و گناهان خیش به آتش قهر الهی گرفتاراییم. بنابراین خدا موجودی وحشتناک و ترسناک نیست، بلکه آنچه ترسناک است اعمال و رفتارهای سوء خود ماست که ممکن است بر اساس نظامی که خداوند مقرر فرموده ما را به سوی جهنم و عذاب الهی سوق دهد. تفاوت خوف ما با خوف اولیای الهی از خدا. خوف افراد از خداوند بر حسب مراتب ایمان و معرفت آنان بسیار متفاوت است. خوفی که اولیای خاص الهی از خدا دارند با خوفی که امثال ما داریم بسیار فرق می کند. ما حقیقت خوف آنها را نمی توانیم درک کنیم، اما از برخی قرائن می توانیم به اندازه معرفت خود دورنمایی مبهم از آن را تصویر نماییم. برای نمونه، این تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای کمیل است که خطاب به خدای متعال عرضه می دارد:
فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک.
گیرم که توانستم بر عذاب تو صبر کنم، اما چگونه دوریت را تحمل نمایم؟ از این کلام انسان می فهمد که بزرگان دین ترسشان در مورد خدا از چیزهای دیگر و از ترسهای ما بسیار قوی تر بوده است. با اینکه آنان عظمت عذاب الهی را به مراتب بیش از ما درک می کردند، اما مناجاتشان این گونه است: آنان بسیار بهتر از ما می دانستند و می فهمیدند که عذابهای آخرت تا چه حد سخت و دردناک است، ولی با این حال چون این عرضه می داشتند که خدایا تحمل آن عذابها آسانتر از تحمل درد فراق و دوری از توست. اجمالاً اگر بخواهیم کمی به فضای این گونه مطالب نزدیک شویم، باید به رابطه محبتی که بین محب و محبوب وجود دارد توجه کنیم. کسانی که کمابیش با عوامل محبت آشنایی دارند، می دانند که بزرگترین نیاز یک محب و عاشق این است که مورد توجه محبوب و معشوق خود قرار گیرد و به وصال محبوب خود برسد. وصال در مقابل فراق است و اگر کسی از فراق خدا می نالد، حتما معنای وصال خدا را نیز درک کرده است. از این رو وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید گیرم که بر عذابت صبر کردم، با غم فراقت چه کنم؟ معلوم می شود آن حضرت لذت وصال الهی را چشیده که برای از دست دادن آن و تبدیلش به فراق این گونه ناله می زند. برای درک معنای وصال نیز باید اهل عالم محبت بود. کسانی که با این عالم سر و کار دارند می دانند که گاهی چنان رابطه ای بین محب و محبوب برقرار می شود که احساس می کنند هیچ چیز بین آنان حائل نیست. این همان حالت وصال است. در این حال هر کس به اندازه مرتبه محبت خود و به اندازه کمال وجودی محبوبش آنچنان لذتی می برد که با هیچ کلمه قابل وصف نیست. کسانی که مرتبه ای از محبت الهی را داشته باشند و مزه محبت او را چشیده باشند، هیچ چیز دیگری برای آنها ارزش ندارد. چنان که در همین مناجات المحبین امام سجاد علیه السلام می فرماید:
الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا.
خدایا کیست که شیرینی محبت تو را چشیده باشد و از تو روح گرداند و به سراغ دیگری رود؟ کسانی که از این معانی چیزی فهمیدند و چشیدند، نهایت آرزویشان این است که به وصال محبوبشان برسند و در مقابل بالاترین ترسشان نیز این است که از وصال او محروم گردند و به فراقش مبتلا شوند. ترس محرومیت از نگاه خداوند. نوعی دیگر و مرتبه دیگر از خوف این است که فرد می ترسد از نعمتهای الهی و آخرت محروم شود. کسانی که معرفت کاملی نسبت به خدا داشته باشند، بزرگترین نعمت معنوی خداوند را توجه و اعتنای الهی به خود می دانند. از این رو آنان بیشترین ترسشان از این است که خداوند در عالم آخرت این نعمت خود را از آنان دریغ بدارد و به آنها اعتنا نکند. خدای متعال نیز هنگامی که می‌خواهد بالاترین عذابش را نسبت به برخی از انسان‌ها که بسیار پست هستند بیان کند، می‌فرماید:
آخرت ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكر.
و خدا روز قیامت با آنان سخن نمیگوید و به ایشان نمی نگرد. برای یک محب هیچ چیز دردناکتر از این نیست که محبوبش به او بی اعتنایی نماید، قهر کند و حرف نزند. حتی کودکان نیز در عالم خودشان این معنا را میفهمند. بزرگترین ناراحتی و غصه یک کودک این است که مادرش با او قهر کند. به او نگاه نکند و هرچه او خودش را برای مادرش لوس کند، مادر به او اعتنایی نداشته باشد. یکی از عذابهای خداوند در روز قیامت نسبت به کافران و گناهکاران همین است که به آنها بی اعتنایی می کند. در هر حال یک نوع خوف از خدا این است که کسانی از این بیم دارند که مبادا روزی مورد بی اعتنایی خداوند قرار گیرند و خدا با آنها حرف نزند و صدایشان را نشنود. این بی‌اعتنایی برای آنها از عذاب جهنم دردناکتر است. کودکی که مادرش با او قهر کرده التماس می‌کند که مادر مرا بزن و هر بلایی که می‌خواهی بر سرم بیاور، اما با من قهر مکن. کسانی هم هستند که به خدای متعال عرض می‌کنند: خدایا ما را به آتش جهنمت بسوزان، اما نگاه و عنایتت را از ما دریغ مدار. ترس از عواقب گناه. ما که بهره ای از این گونه معرفت ها نداریم، خوفمان باید به سبب گناهانمان و آثار سوی باشد که از آنها دامنگیرمان می شود. ما باید بترسیم از عواقب و تبعاتی که ممکن است گناهان و اعمال زشتمان به همراه داشته باشد. متاسفانه ما به سبب ضعف معرفت و ایمان همین مرتبه نازل از خوف را نیز جدی نمی گیریم، در حالی که در خود قرآن کریم ده‌ها و صدها آیه درباره جهنم و توصیف عذابهای آن وجود دارد. اگر ما به همان توصیفاتی که از جهنم در ضمن آیات قرآن آمده به درستی توجه کنیم، جا دارد حالتی شبیه جنون به ما دست دهد. این در حالی است که تفصیلات و توصیفاتی که در روایات در این باره آمده بسیار بیشتر و دهشتناکتر است و ما از کنار همه اینها عبور می کنیم و آنها را جدی نمی گیریم. علاوه بر عقوبت گناه، باید به زشتی خود گناه و نفس مخالفت با خدای متعال نیز توجه کنیم. انسان حتی اگر فقط یک مرتبه در عمرش خدا را معصیت کند، بسیار زشت است و جا دارد که از خجالت آن آب شود. خدایی که همه هستی ما و نعمتهایی که داریم از اوست و حتی اگر امر و نهی هم کرده، به سبب منافعی است که به سبب رعایت آنها عاید ما می گردد. آنگاه ما به جای تشکر علم مخالفت با او را بلند می کنیم. خدا می فرماید: اگر از امر و نهی من تخطی کنی، دشمن خودت و دشمن من را شاد خواهی کرد. با این حال ما با گناه دشمن خود و خدا را شاد می کنیم. هر گناهی که از ما سر بزند، در واقع اطاعت دشمن خود و خدا را کرده ایم. خداوند از روی مهربانی برای آنکه ما در چاه نیفتیم و دچار گرفتاری و مصیبت نشویم، دستوراتی به ما داده است. آنگاه ما این محبت خدا را رد می کنیم و با دشمن خود و خدا همدست می شویم. امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهای خود می فرماید: خدایا اگر آنقدر گریه کنم تا مژه های چشمانم بریزد،
لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی،
اگر آنقدر گریه کنم تا صدایم خاموش شود و دیگر از حنجره ام بیرون نیاید، خدایا اگر از خجالت سرم را به آسمان بلند نکنم و همیشه از شرمساری سرم به زیر باشد، و اگر همه این کارها را بکنم باز هم استحقاق محو حتی یک گناه را پیدا نمی کنم. فکر کردن درباره گناهان و عقوبات آنها و توجه به این که هرچه طرف مقابل که در برابر او عصیان می کنیم شخصیتش بزرگتر باشد، گناه نیز زشتی و جرمش بیشتر خواهد بود، در ایجاد حالت خشوع بسیار مؤثر است. یکی از گناهان کبیره سبک شمردن گناه است. حتی کوچکترین گناه را اگر انسان با این حالت و اعتقاد انجام دهد که زیاد مهم نیست، آن گناه گناه کبیره محسوب می شود. استخفاف گناه، بی‌اعتنایی به عظمت خداوند و کوچک شمردن فرمان و امر و نهی اوست و این بالاترین گناه است. ما باید مراقب باشیم خدای ناکرده به استخفاف گناه دچار نشویم. اگر این مطالب را درست تصویر کنیم، پیامد آن بروز حالت شکستگی در ماست که میتواند در نماز هم تأثیر بگذارد و آن را با خشوع همراه نماید. از سوی دیگر نیز به یقین نمازی که توأم با خشوع باشد، بسیاری از زشتی ها و پلیدی ها و حق ناشناسی های ما نسبت به خداوند را جبران خواهد کرد. برای خشوع در نماز، یکی از راه های مؤثر این است که قبل از نماز درباره زشتی گناهانمان و عواقب بد آن بیندیشیم. کسانی که با دعاها و مناجات های ائمه علیهم السلام سر و کار داشته باشند و مرتب آنها را تکرار کنند، به تدریج این حالت برایشان به صورت ملکه در می آید و دیگر نیازی ندارند هر روز یک ساعت بنشینند و به این مسائل فکر کنند. آنان همین که وقت نماز نزدیک می شود یا قدم در مسجد می گذارند، حالشان تغییر می کند. آنان وقتی ندای قد قامت صلات را می شنوند و توجه می کنند که بایستی به ملاقات با چه کسی بشتابند، و از ایشان منقلب می گردد و حالت خشوع به آنان دست می دهد. به هر حال، برای ایجاد حالت خشوع در نماز، اشاره کردیم که عواملی می تواند در نرم شدن قلب انسان و پیدا شدن خشوع در آن مؤثر باشد. عامل اول، توجه به عظمت الهی و حقارت و ناچیزی خیش است. و عامل دوم توجه به دناعت و پستی و زشتکاری خود در برابر ذات اقدس و جلالت پروردگار. گرچه ممکن است این دو عامل شبیه هم به نظر آیند، ولی تفاوت آنها از قبیل تفاوت کم و کیف است. همانطور که در جلسات پیشین توضیح دادیم، ما افراد معمولی برای درک عظمت الهی بیشتر ناچاریم از مفاهیم و معیارهای کمی استفاده کنیم. از این رو توجه به عظمت پروردگار را می توانیم مقوله‌ای کمی به حساب آوریم. اما توجه به زشتی و زشتکاری و پلیدی خود در مقابل قداست، جلالت و طهارت ذات پروردگار مقوله‌ای کیفی است. در اثر توجه به امر اول، حالت خردی و حقارت در مقابل پروردگار به انسان دست می دهد و در مقابل عظمت الهی خود را ناچیز و کوچک یافته کرنش می کند. در اثر توجه به امر دوم نیز، انسان با در نظر گرفتن اینکه در مقابل چه شخصیت مهربان و بزرگواری بی حرمتی کرده و دست به زشتکاری و پلیدی زده است، احساس شرمندگی نموده حیایی فوق‌العاده می‌کند و در مقابل خداوند سرافکنده و فروشکسته می‌گردد. عامل سوم برای ایجاد حالت خشوع در قلب، توجه به این مطلب است که گذشته از قداست و جلالت خداوند، ما نسبت به کسی گناه می‌کنیم و جفا روا می‌داریم که ولی نعمت ماست و نعمت‌های فراوان و بزرگی به ما داده است. ما در عوض قدردانی و سپاس نسبت به این ولی نعمت و الطاف و نعمتهای بیشمار او، حقش را نادیده گرفته نمک میخوریم و نمکدان میشکنیم. ما به جای سپاسگزاری در مقابل نعمتهای خداوند با نافرمانی و عصیان در مقابل او، دل دشمن خدا را شاد میکنیم. توجه و تأمل در این مطلب نیز می تواند حالت شکستگی و خشوع را در روح و قلب انسان پدید آورد. چهارمین عامل برای خشوع. عامل چهارم در این راه توجه به صفات جمال الهی است. این راه در واقع راه عشق و محبت است. هنگامی که انسان به صفات جمالیه خداوند توجه می کند، او را موجودی دوست داشتنی و قابل ستایش و پرستش می یابد و از این رو در مقابل او خضوع و خشوع می کند. هرچقدر محبت خدا در دل انسان بیشتر باشد، شوق نزدیکی و ارتباط و اتصال با او نیز در انسان بیشتر خواهد بود و محبت خدا در نتیجه معرفت نسبت به صفات جمالیه الهی و توجه به آنها پیدا می شود. شوق لقای الهی در دل کسانی بیشتر است که صفات جمالیه الهی را بیشتر و بهتر شناختند و محبت خدا در دلشان بیشتر است. پیدایش اصل این حالت و نیز درجه شدت و ضعف آن بستگی دارد به اینکه انسان تا چه حد شوق لقای الهی را داشته باشد. شوق لقای الهی نیز تابع میزان محبت انسان نسبت به خدای متعال است. محبت نیز تابعی از میزان معرفت انسان نسبت به صفات جمالیه الهی است. بر این اساس گرچه انسان در حین نماز محبوبش را به چشم سر نمی بیند، اما آتش شوق وصال و گرمی لحظه دیدار معنوی تمام وجودش را فرا می گیرد. رابطه محبت و خشوع. انسان وقتی که محبوبی دارد اما دستش از دامان او کوتاه است و نمیتواند او را ببیند، همیشه نگران و دلواپس اوست. این حالت وقتی به اوج خود میرسد که انسان بداند گرچه او محبوبش را نمیبیند و از او بیخبر است، اما محبوبش او را میبیند و از حال و روز او خبر دارد. شبیه این مضمون در دعای شریف ندبه است که خطاب به امام زمان علیه السلام عرضه می داریم:
عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا.
سخت است بر من که همه را ببینم اما تو را نبینم و نه صدا و نجوایی از تو بر گوشم رسد. امام زمان علیه السلام محبوبی است که قابل دیدن است و کسانی او را می‌بینند و در خدمتش هستند. محبوبی که گرچه ما او را نمی‌بینیم و صدایش را نمی‌شنویم، اما او ما را می‌بیند و صدای ما را می‌شنود. این حالتی است که انسان می‌تواند در نماز نسبت به خدای متعال به آن توجه کند و این معنا را در نظر بیاورد که در مقابل خدای متعال ایستاده است، خدایی که از هر محبوبی دوست داشتنی تر و زیباتر است. ما چرا امام زمان علیه السلام را دوست داریم؟ چون بنده خداست. کدام خدا؟ خدایی که امام زمان علیه السلام را با یک اراده خلق کرده است. خدایی که امام زمان علیه السلام را با یک اراده خلق کرده است. امام زمان علیه السلام با همه عظمت و جذابیت و صفایش و همه انبیا و اولیای الهی تنها جلوه‌ای از جمال ذات اقدس متعالند. هر یک از این انبیا و اولیا آنقدر دوست داشتنی و دلربا هستند که انسان می‌خواهد جانش و همه چیزش را فدای یک لحظه دیدار و وصال آنها نماید. اگر آنها که جلوه‌ای از جلوات جمال خداوند هستند تا بدین حد دوست داشتنی‌اند، پس خدای خالق آنان چه جمالی دارد و محبت او با دل انسان چه می‌کند؟ وقتی محبت خدا در دل استقرار پیدا کرد، آنگاه آتش شوق لقای او در دل شعله می کشد و انسان برای دیدار محبوبش بیتابی می کند. اینجاست که وقتی به نماز می ایستد، در اثر شوق دیدار قلبش خاشع می گردد و حالت خشوع به او دست می دهد. چه کنیم تا این مراتب را طی کنیم و این حالات برای ما پیدا شود؟ راهی برای ایجاد محبت خدا در دل. آنچه در این مختصر در پاسخ میتوان گفت این است که بهترین راه، راهی است که خدای متعال آموزش داده است. در حدیثی قدسی، خدای متعال خطاب به حضرت موسی علیه السلام این چنین میفرماید:
حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی. قال یا رب کیف افعل؟ قال ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی.
ای موسی، مرا پیش خلقم محبوب ساز و خلقم را نزد من محبوب ساز. موسی علیه السلام عرض کرد: خدایا، چگونه این کار را انجام دهم؟ خداوند فرمود: مواهب و نعمتهای مرا بیادشان بیاور تا مرا دوست بدارند. فطرت انسان بگونه است که وقتی کسی به او خوبی کند، محبت او در دلش جای می گیرد. خداوند نیز بر همین فطرت تأکید کرده و می فرماید: ای موسی، نعمتهایی را که به بندگانم دادم و خوبیها و الطافی را که در حق آنان کرده ام به یادشان بیاور. اگر به این امر توجه کنند، فطرتشان بگونه است که خود به خود به من علاقمند خواهند شد و مرا دوست خواهند داشت. راهی که در این روایت بدان اشاره شده یکی از بهترین راه‌ها برای نیل به محبت الهی است. راهی است بسیار ساده و آسان که برای همه کس قابل توصیه و عمل است. اگر انسان سعی کند نعمت‌های خدا را درست بشناسد و درک کند و تأثیر آنها را در زندگی خود مورد مداقه قرار دهد، به طور طبیعی خدا را دوست می‌دارد و محبت او در دلش جای می‌گیرد. نعمت‌های خداوند و الطاف او نسبت به ما بی‌شمار و بی‌حد و حصر است. ما غرق در دریای نعمت‌های الهی هستیم. گاهی لطف الهی شامل حالمان گردیده و مشکلمان به نحوی غیر منتظره حل شده است. در این مواقع حالتی خاص به انسان دست می دهد و احساسی از شرمندگی و انکسار در مقابل خدای متعال در انسان پیدا می شود و حتی گاهی بی اختیار اشک شوق می ریزد. شوق از اینکه چگونه خدای متعال لطف خود را شامل حال بنده ناچیزش کرده است. دل شکستگی فقط به هنگام گرفتاری و توجه به عذاب الهی برای انسان پیش نمی آید. گاهی گریه و دلشکستگی از سر شوق است و یا گاهی از سر شرمساری است. اگر ما آن حالتی را که خداوند به یک بار نعمتی غیر منتظره را به ما ارزانی داشته به یاد بیاوریم، برای ما تجدید خاطره می شود و همان حالت شوق و رقت قلبی که آن زمان به ما دست داده بود دوباره دست می دهد. نعمت‌های خدا هم فقط این نعمت‌هایی که ما معمولاً به آنها توجه می‌کنیم نیست. سرتاپای عالم و هستی برای هر انسانی نعمت است. در شمردن نعمت‌ها و توجه به آنها امام حسین علیه السلام چه دقایق و ظرایفی را برمی‌شمارد. آن حضرت در روز عرفه در گرمای سوزان و آفتاب ایستاده و آنچنان می گرید که گویی از چشمان مبارکش باران می بارد. با این سوز و حال چه می گوید؟ نعمتهای خدا را بر می شمارد. از مژه چشم گرفته تا پیچیدگی لاله گوش و دندانها و تا قلب و کبد و تمام اعضا و اندامها را یک به یک ذکر می کند.
پس کدامین نعمتهایت را ای معبودم بشمارم و یادآورم؟ یا کدامین عطایت را سپاس گویم؟ و حال آنکه ای خدای من، بیش از آن است که شمارندگان توانند بشمارند و یا به یاد دارندگان بتوانند آنها را به خاطر بسپارند. و من گواهی می دهم ای معبود من با حقیقت ایمانم و آویزه های راه های جریان نور دیده ام و چین های صفحه پیشانی ام و درز های حفره های گردش نفسم، خونم و پره های نرمه تیغه بینی ام و حفره ها یا تارهای پرده شنواییم و آنچه زمیم شد و برهم نهاد دو لبم و گردشهای سخنسازانه زبانم و جای فرو رفتگی کام دهانم و آرواره هایم و رستنگاه های دندان هایم و دستگاه گوارش خوردنی و آشامیدنیم و تکیه‌گاه پوسته مغز سرم و رسایی کامل تناب‌های گردنم و آنچه مشتمل بر آن است قفسه سینه‌ام و کمربندهای پی حیاتی متصل به دل و جگرم و پیوندهای درآویخته پوشش دلم و قطعات کناره های جگرم و آنچه در برگنجانده غضروف های دندان هایم و گیره های بند های مفصل هایم
و انقباض عضلاتم و گوشه های سرانگشتانم و گوشتم و خونم و مویم و رویه پوستم و عصبم و نایم و استخوانهایم و مغزم و رگهایم و همه اعضایم. ائمه ما و اهل بیت علیهم السلام در دعاها و مناجاتهای خود به نعمتهای معنوی خداوند نیز توجه داشتند. در مناجاتی از امام سجاد علیه السلام این چنین می خوانیم:
و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا و اذنک لنا به دعائک.
خدایا از بزرگترین نعمتهایت بر ما ذکر و یاد تو بر زبان ما و اجازت به ما در خواندن توست. خدایا همین که می توانم تو را یاد کنم و به من اجازه دادی که با تو سخن بگویم از بزرگترین نعمتهایی است که به من ارزانی داشته ای. هر کسی حق سخن گفتن در برابر خدای متعال را ندارد. تا او خود اجازه ندهد ما چه لیاقتی داریم که با حضرتش حرف بزنیم؟ مجلسی بزرگ را تصور کنید که شخصیتی بزرگ در آن حضور داشته باشد. در این مجلس هر کسی حق ندارد سخن بگوید و باید قبلاً اجازه بگیرد. در مقابل خدایی که عظمتش بی نهایت است، ما بندگان ناچیز و حقیر که هر چه داریم از عطای اوست، بی اجازت او نمی توانیم و نباید زبان به سخن بگشاییم. البته خدای متعال از سر لطف و رحمت بی انتهایش با بزرگواری تمام به همه بندگانش اجازه داده تا هرگاه که اراده کنند رو به درگاهش آورند و با او سخن بگویند. از این رو یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به بندگانش همین است که به آنان اجازه سخن گفتن با خود را داده است. نه تنها اجازه داده که اصلاً خود از ما دعوت کرده و امر فرموده تا در شبان روز چندین بار به حضورش شتافته و در قالب نماز از فیض همصحبتیش بهره‌مند گردیم. خدای متعال با دعوت ما به نماز بزرگترین لطف‌ها را در حق ما کرده و بیشترین بزرگواری را به خرج داده است. او نه تنها در مقابل نافرمانی‌ها و گناه‌های مکرر ما را از خود نرانده که خواستار حضور ما در بارگاه قدسش نیز شده است. به جای آن که ما التماس و تضرع کنیم که خدایا به ما راه بده که به آستانت درآییم و لحظه‌ای با تو سخن بگوییم، او خود از ما خواسته که از عطای لقایش بهره گیریم. عظمت نعمت‌های معنوی در مقایسه با نعمت‌های مادی. انسان برای اینکه محبتش به خدا زیاد شود، باید ابتدا از نعمت‌ها و الطاف خاصی که خدا به او عنایت فرموده شروع کند و آنها را به خاطر بیاورد. سپس باید این تذکر و یادآوری را به سایر نعمت‌ها تعمیم دهد. چرا که همه نعمت‌های خداوند در جای خود مهم است و همه مثل همان نعمتی هستند که به صورت غیر منتظره شامل حال ما شده است. مرحله سوم این است که علاوه بر نعمت‌های مادی به نعمت‌های معنوی که خدا به او عنایت کرده نیز توجه کند. ارزش بسیاری از نعمت‌های معنوی بسیار بیشتر از نعمت‌های مادی است. گاهی که جایی میهمان هستیم، یک احترام صاحب خانه به ما همین است که زحمتی کشیده و سفره‌ای انداخته و غذایی تهیه کرده است. اما احترام بیشتر او به خود را وقتی احساس می کنیم که با استقبال و احترام و لبخند به استقبال ما بیاید و با گرمی و محبت و عنایتی خاص به ما خوش آمد بگوید. این به مراتب بیش از آن دعوت و غذا برای ما ارزش دارد. این نعمتی معنوی است که در مقایسه با آن غذاها و نعمتهای مادی ارزشی بسیار والاتر دارد. نعمتهای معنوی خدای متعال نیز به همین صورت است. کسانی که مقربترند لذت این نعمتها را بهتر درک می کنند. گاهی لطف و عنایت تا بدان حد است که در هنگام سخن گفتن با او، در حالی که ما غافلیم و توجهمان به چیزهای دیگر است، خدای متعال خود دست ما را می‌گیرد و قلب ما را متوجه خود کرده و می‌فرماید: بنده من کجایی؟ من با تو و به یاد تو هستم. تو در کجا سیر می‌کنی؟ بیا و روی دلت را به من بنما و با من نجوا کن. در پایان از الطاف بی پایان الهی مدد می جوییم و از حضرتش مسئلت داریم، ما را از خواب غفلت بیدار کرده به سوی خود متوجه نماید و قلب و دل ما را نسبت به خود خاشع گرداند و نمازهای ما را نماز خاشعان قرار دهد. آمین.
پایان درس 28.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.